الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما به امید خدا امروز یک جلسه از همون مباحث عقل و فقاهت که پیگیری میکردیم و وارد میشیم، اونم زیل بحث اجزا و خصوصا بحث اجزای امر اضطراری از اختیاریه. در واقع این جلسه از بحث عقل و فقاهت اولین جلسه از مباحثی میشه که تو غیر مستقلات عقلیه با هم داریم. یه مقدار حال و هوای بحث نسبت به جلسات قبل تفاوت میکنه از یه جهت، از یه جهت هم ادامه مباحث عقل و فقاهت قبله. مباحث عقل و فقاهت اینجا تمرکز رو خود عقل بیشتر تو فضای مستقلات و اون مباحث مفصلی که عرض کردیم داشت. البته اونجا به یه جنبندی از مباحث عقل و کارکردهای عقل در فقاهت رسیدیم، اشاره وار به فضاهایی که مرتبط با غیر مستقلات هم میشه کردیم، ولی اینجا دیگه مستاقاً وارد اون در واقع کارکرد عقل غیر مستقل میشیم و یه مقدار مستاقی تر میخواییم ببینیم که چی میشه. ما این چند در واقع بحثی که تو غیر مستقلات داریم و سعی میکنیم تو هر بحثیش یه جلسه جنبندی عقل و فقاهتی بذاریم تا برسیم اون آخرش یه جنبندی کنیم مثلا کارکرد غیر مستقلاتی عقل به چه شکله، چون تا نمونه هاشو نبینید یه مقدار تو قدی که حرفای کلی و فضاهای کلان میشد گفت تو جلسات قبل عرض کردیم، اینجا وارد اولین جلسه مصداقیش میشیم که بحث اجزای ذیل بحث امر اضطراری. اتفاقا خیلی بحثای خیلی خیلی مهمی اینجا هست، متاسفانه توی علم اصول سلام علیکم موجود، شاید کمتر از این زاویه به بحث اجزا پرداخته شده. اونم کدوم زاویه است؟ زاویه عقل. ببینید در این حد که یه بحث خیلی خوبی خیلی خوبی انصافا تو اصول موجود هست، اونم این که این بحث اجزا لفظیه یا عقلیه. خیلی خوب وارد شدن توضیح دادن عقلیه، لفظی نیست و بحثای انصافا خوبی وجود داره، ولی یه مشکلی از اون طرفش وجود داره. وقتی که وارد خود حل مسئله اجزا میشن تقریبا خیلی سریع میگن آقا اینجا عقل حکم به عدم اجزا میکنه، یعنی در واقع حکم به اجزا نمیکنه عقل. همون توضیحاتی که تو خود درس عرض کردم. در واقع ما الان به طور مشخص صفحه 254 از کتابیم که میشه صفحه آخر از بحث امر اضطراری ذیل بحث اجزا. اونجا رو میخوایم با هم بخونیم و در واقع به اینجور مباحث بپردازیم. من اول یه توضیح کلی میدم تا برسیم به خود اون در واقع چهار تا شماره‌ای که مرحوم مظفر رو برده به عنوان استدلال بر اجزا. فضای بحث باید دستتون باشه، این جلسات عقل و فقاهت یه جور تعمیق و جنبندی مباحث عقله. ببینید فضا اینه که مثلا تمرکز بکنیم رو همین بحث اجزای امر اضطراری از اختیاری. سوال این بود از اول، سوال این بود که آقا ما توی یه فعلی یه امر اولی داریم، حالت عادی مثل صلات با طهارت مائیه، تو همون فضای امر ثانوی هم داریم میشه صلات با طهارت ترابیه. یعنی خلاصه اگه حالت عادی بود برو با آب وضو بگیر نماز بخون، اگه حالت غیر عادی بود، غیر عادی یعنی یه اضطراری پیش اومد مثلا ضرر داشت برات، آب پیدا نشد، آب خلاصه نبود، تکلیف ازت برداشته نمیشه، یه مرحله پایین‌تر به عهدت میاد که اونم تیمم با خاک و نماز رو در واقع خوندن. سوال این بود بعدن که آب پیدا کردی آیا لازمه دوباره بری اون کار اصلی اولیه که به گردنت بود و انجام بدی، یا نه همین تکلیف اضطراری مجزیست از آن تکلیف اختیاری؟ یعنی همین که با تیمم خوندی کافیه، دیگه نمیخواد بری دوباره با وضو بخونی. اینجا محل بحث اجزای امر اضطراری از اختیاری بود. خب حکم عقل اینجا چی بود؟ معمولاً غالب اصولیون، حداقل بیشتر اصولیون میشه ادعا کرد که اینجوری میگن که آقا اینجا عقل حکم به اجزا نداره. ببینید اصل بحث اجزا ذیل باب عقل دستبندی شد. خیلی هم سعی کردم توضیح بده مرحوم مظفر که آقا ما اینجا تو باب ملازمات عقلیه این باید یه صغرا داره یه کبرا داره، تو غیر مستقلات صغراشو از فقه میگیریم، اینجا رو کبراش داریم، همین توضیحاتو هی داد داد داد. این تازه تصویر بحث رو مشخص کرد که چطور اجزا ذیل مباحث عقله. خیلی خوب بود تا اینجاش، ولی مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که تا میرسن تو جواب دادن به مسئله، سری در هر زمین نیم خط یه خط دو خط میگن نه عقل همچین حکمی نداره. تمام. یکم آدم احساس کنه که آقا خیلی خوب وارد شدید، داشتید قشنگ تقریر میکردید، ولی خیلی سری جواب دادید نه عقل که حکمی نداره. چرا؟ مثلا معمولا همچین بیانایی دارن که آقا مثلا وضوع عادی یه چیز کاملیه، بعد تیمم یه چیز ناقصتری از اونه. به قول مرحوم مظفر صفحه 253 گفتن انقصه. خب این اون اکمل، این انقصه. از کجا معلوم که انقص مجزی باشه از اون اکمله، ناقص کافی باشه، دیگه لازم نباشه بریم اون کامله رو انجام بدیم. درسته حالا چون اضطرار داشتی اون ناقصه رو انجام بده. از کجا معلوم؟ شاید مثلا مصلحتی تو اون دارن میگن عقل اینجوری میگه، در نتیجه حکم به اجزا نمیده. تمام، یه نقطه بذارید اینجا. یعنی یه آب سردی میریزن رو سر آدم که آقا خیلی خوب داشتید وارد میشدید، احساس میکنیم الان میاد عقل یه حرفایی میزنه کارایی میکنه. نه خیلی سریع تموم شد. فقط تو همین بحث امر اضطراری یه بحث خیلی خوبی پیش آوردن، گفتن آقا درسته حالا عقل حکم به اجزا نداره، ولی وقتی میریم تو فقه، واقعیت فقهی تو جاهایی که بحث امر اضطراری اومده، مثلا تو باب طهارت، صلات، صوم، اینا میبینیم همه جا فتوای فقها به اجزاه. یعنی وقتی توی مسئله خاص میپرسیم آقا خب حالا ما رفتیم مثلا با تیمم نماز خوندیم، آیا دوباره آب پیدا کردیم بخونیم یا نه، میگن نه کافیه. خب پس چطور اینجا عقل میگفت مجزی نیست، بعد فقها میگن کافیه؟ این چه جوری حل میشه؟ بعد سعی کردن حلش بکنن. مثلا مرحوم مظفر اینجا 4 تا، خیلی خوب مرحوم مظفر این زحمتو کشیده، 4 تا شماره فهرست کرده همون آخر بحث عبد استراری صفحه 254 که آقا یکی از این وجوه، البته ایشون هم نمیگه منحصره، ما وجوه دیگه هم عرض میکنیم همین جلسه بحثش ایشون، این وجوهیه که فقها حکم به اجزا دادن. شما دقت بکنید هیچ کدوم از این وجوه ملازمه عقلی نیست. یعنی در این که ملازمه عقلی برقرار نیست شکی نداریم، یعنی خیلی سریع گفتن آقا ملازمه عقلی برقرار نیست، تمام نقطه. حالا فقط دنبال وجوهی هستیم که چرا فقها گفتن اجزا، مثلا وجوه مختلف اینجا سعی میکنه بشمونه. یعنی یه خندقی آدم اینجا احساس میکنه که آقا سلام علیکم، قرار بود ما به بحث عقل بپردازیم و اینکه آیا عقل این ملازمه رو درک میکنه یا نه. آدم انتظار داشت یه صفحه دو صفحه قشنگ بیان بگن عقل چی میگه، چرا نمیکنه، یه بحثی باشه. هیچ بحثی نیست، یه خط دو خط سه خط چهار خط فوقش چهار پنج خط سری میگن این انقصه اون اکمله اینا. عقل حرفی نمیزنه، حرف نمیزنه یعنی حکم به اجزا نمیده. تمام، بحث میره اصلا یه جای دیگه. یعنی بحث قرار بود توی محدوده عقل باشه، سری میگن عقل حکمی نداره نقطه، یهو بحث میره یه جای دیگه، شیفت پیدا میکنه میره توی این که آقا خب حالا که فقها گفتن اجزا پس چه دلیلی داره، میرن دلایل دیگه مثلا میشمارن. حالا عرض ما اینجا اینه که چرا این جلسه رو گفتیم یکی از جلسات عقل و فقاهته. عرض ما اینه که ما اگر عقل رو خوب بشناسیم، نه عقل فلسفی، نه عقل که مرتبط با فضاهای مثلا علوم دیگه است، نه عقل اجتهادی، عقل فقاهی، عقل بگید هر اسمی میخواییم بدید، یعنی عقل متناسب با فقه و اصول، اگه اون عقل رو خوب بشناسیم، در واقع عقل متشرع رو خوب بشناسیم، عقل متعبد رو خوب بشناسیم. این عقل رو خوب بشناسیم میبینیم اتفاقا عقل تو غیر مستقلات کولاک میکنه، عقل تو غیر مستقلات خیلی حرفا داره. متاسفانه چون همون بحثایی که از جلسات پیش هم کلن داشتیم که مباحث عقل در علم اصول نوسان پیدا کرد، دیگه سیر تاریخیش هم عرض کردیم دیگه، مخصوص توی متأخرین از شیخ و آخوند به بعد به اون دلایلی که گفتیم، یعنی دیگه منبع محور وارد نشدن، از عقل مستقلن یه بابی صحبت نکردن، از شیخ و آخوند به بعد مباحث عقل تو اصول یه مقدار مستقیم پرداخته نشد، پراکنده شد، ضعیف شد، گم شد. نتیجهش چیه؟ توضیحاتی که تو این جلسات داریم دیگه، نتیجهش اینه وقتی میرسن به اینجاهایی که اتفاقا باید خوب کارکردهای عقل رو بشناسن و استفاده کنن، اینجاها سریع با یه استدلال خیلی ساده که آقا اون کامل، این ناقصه، عقلم که میگه این ناقصه، ناقص که جای کامل رو نمیگیره، تمام، عقل حکم اجزا نمیده، تمام. یعنی در حد حالا مرحوم مظفر یه 5-6 خطی توضیح دادین و تو کتب بزرگان اصول متأخر ببینید، نیم خط، یه خط، دو خط، سه خط گفتن آقا عقل حکم نمیده، تمام، رفتن اصلا سراغ یه بحث دیگه. بحث دیگه اینه که خب حالا فقها چرا حکم به اجزا دادن، مثلا میگن دلایل دیگه داره، مثلا دلیلش اینه، دلیلش اونه، هیچ کدوم عقل نیست. خلاصه حالا ما میخواییم این جلسه یه مقدار از عقل دفاع کنیم، اینجا احیاش بکنیم که آقا عقل رو اگه تو دستگاه دین خوب بشناسی، عقل، باز تاکید میکنم، نه عقل فلسفی، نه عقل کلامی، نه عقل فضاهای دیگه، نه عقل متشرع، عقل متعبد، عقل فقه اصولی، عقل فقاهتی، اشتهار اسم میخواییم روش بذارید، یعنی عقلی که تو این حیطه خاصه، حالا یه مقدار دربارش توضیح میدم. ببینید عقل اگر خوب تو این حیطه ها کارکرداش دیده بشه، ببینید چه احکام خوب و دقیقی داره. و یه نتیجه مهم دیگه، خیلی از این حرفایی که اصولیون سعی کردن بزنن، فکر کردن اینا حرفای عقلی نیست، چون یه تصور خاصی از عقل داشتن، در صورتی که یه همین متن مرحوم مظفر که بخونیم شما میبینید خیلی از اینا اتفاقا همون عقله، فقط اینا از عقل یه تصور خیلی خاص داشتن، مثلا عقل یه چیزی که باید بیاد دو دو تا چهار تا بکنه، یعنی تصور خیلی عقل مشائی گونه، عقل مثلا کلامی فلسفی، بله اون عقل اصلا ربطی به اینجا نداره، اصلا اون عقل نباید بیاد اینجا، این درسته، ولی نه، عقل، اون هویت عقلی اینجا میاد حرفای خیلی مهم میزنه. میخوام اینو بگم که عقل در غیر مستقلات خیلی کارهای مهمی انجام میده، تو مستقلات اتفاقا کارش سخت‌تر بود که ما سعی کردیم تو مستقلات هم توضیح بدیم که چی کارا میکنه، ولی به شما میگم عقل تو غیر مستقلات خیلی کارایی میکنه. مشکل اینه که خوب هویت عقل و هویت غیر مستقلات بهش پرداخته نشده. نتیجهش این شده گفتن عقل حرفی نمیزنه، بعد اومدن یه حرفایی زدن که عملا ناخودآگاه از عقل دوباره استفاده کردن، فقط چون منضبط مشخص نیست هی افراد و تفرید توش صورت میگیره. حالا وارد بشیم این فضای کلی که چرا این جلسه یکی از جلسات عقل و فقاهته و اهمیت بحثش چیه. حالا ما باید سعی کنیم این خط رو دنبال کنیم، همین خطی که دارم عرض می‌کنم، کدوم خط؟ عقل در غیر مستقلات، عقل متعبد متشرع فقاهتی اجتهادی در غیر مستقلات. اینو باید تو جاهای مختلف تو همین صفحاتی که میریم موضوع به موضوع، جلسه به جلسه یه جنبندی بذاریم، از این زاویه بحثای غیر مستقلات رو تقریر کنیم. حالا فعلا تمرکز رو امر استراری میکنیم. ببینید یه بار من برگردم بگم دلیل این بزرگواران چیه که میگن عقل اینجا حکم نداره، و بگم باید چی کار انجام بشه. چرا میگن عقل اینجا حکم نداره؟ یه نگاه جزئی موردی میکنن، یعنی اون مشکل اصلی که اینجا سری به این نتیجه میرسن عقل حکمی ندارد، از چند جهت میشه بررسی کرده. از جهت روشی اینه که یه نگاه جزئی موردی میکنن. مثلا منظورم از جزئی موردی چیه؟ اون یه صغرا کبرایی چیدن برای تقریر بحث. ببینید یکی چندین مشکل باعث میشه که اینجا کار کرده عقل غیر مستقل و خوب متوجه نشن، از چند زاویه میشه تحلیل کرد. یه زاویهش اینه که نگاه جزئی موردی میکنن. اگه یه نگاه کلان داشته باشن که حالا توضیح میدم، مثلا عقل فقاهتی کارش همین نگاه کلانه، مثلا کارش اینه، وقتی بیای جزئی موردی نگاه کنی میگه نه من توی این یه مورد حکمی ندارم، بری تو مورد بعدی نگاه کنی میگه نه من توی این موردم حکمی ندارم، تو مورد بعدی نگاه کنی میگه من نه من توی این موردم حکمی ندارم. ولی وقتی بیای از بالا مجموعه دین رو نگاه کنی، به یه معنا تمام مصادیق رو از بالا بخوای یه ببینی آیا یه کلید کلی ازش استیاد میشه یا نه، اونجا عقل حرف میزنه میگه آره میشه. حالا اینجا ببینید تطبیقش بدم تو بحث امر اضطراری، مثلا اینا میان میگن آقا یه مورد خاص رو در نظر بگیر، مثلا چی؟ دیدید مثلا هم رفته روی مثلا طهارت ترابیه و طهارت مثلا ماییه، یعنی وضوع و تیمم. میان میگن آقای عقل شما، حالا یا خانم عقل نگاه کن، مثلا وضوع باهاش نماز میخونیم حالت عادی، شارع گفته حالت عادی باید نماز بخونیم با وضوع با آب، اگه آب نبود و مثلا ضرر داشت یا حالا هرچی باید تیمم کنی. خب حالا ما تیمم کردیم، این دوباره مثلا آب وصل شد یه ساعت دیگه، آیا لازمه دوباره بریم آب؟ حق میگه من چه بدونم، من چه راستم میگم من چه بدونم، من خب یعنی عقل اگه عقل ها، عقل اگه یه عقل فضولی باشه، یعنی شیطنت باشه، مثلا ممکنه یه حرفی بزنه بگه نه چرا من خستم دیگه، حالا چند تا کار که نباید انجام بدم، یه بار گفتی با تیمم، این اون عقل نیست، اون شیطنته به قول حضرت، اون یه عقل متوهمه. نه، عقل اگه عقل واقعا سعادت اندیش کمال اندیش عقل متشرع متعبد صحیحی باشه، عقل باشه واقعا، در یک کلام عقل واقعا عقل باشه، میگه من نمیدونم، شارع اگه بگه وظیفت اینا انجام میدم من نمیدونم، واقعا راست میگه. بعد عقل رو میبرن توی مورد دیگه، مثلا میگن آقا تو صوم تو فلان جا مثلا فلان حکم داریم، تو حالت استرا شارع اینو گفته، حالا ما اینو انجام بدیم مجزی است، اون میگه چه بدونم، موردی موردی که بهش میگی راست میگه، میگه من نمیدونم. ولی یه موقع هست میایم تمام دقت بکنید اینجا رو، یعنی دیگه نگاه موردی نمی کنیم که سری بگیم عدم اجزا، راست میگه عقلم میگه عدم اجزا، یه نگاه کلان از بالا بیایم بگیم، اینجوری وارد بشیم بگیم آقای عقل نگاه کن کل فعل، مثلا این 100 تا حکم اضطراری رو داره، مثلا 3 تاش تو باب طهارت، 5 تاش تو باب صلات، نمیدونم 10 تاش تو باب فلانه، اینا رو جمع کنیم بگیم نگاه کن تو همه اینا، دقت بکنید تو همه اینا، اینا روایاتشه، مثلا روایت وضو که به جاش میتونی تیمم کنی، مثلا اینه که آقا تیمم احد و طهورین، مثلا روایت فلانجا اینه، نمیم روایت فلانجا اینه، دلایل فقهی اینه، اینا رو بذاری جلوش بگی آقا از مجموعه اینا شما یه روح کلی از شریعت اسلام از قانون شیعه برداشت میکنی یا نه؟ عقل میگه خب حالا اینجا من باید یکم بررسی بکنم، نمیتونم سری بگم نه من چه بدونم. میگه ببین اینجا جاییه که میاد در خدمت آیات و روایات، میاد در خدمت متون فقهی، همه رو هم داره میبینه. ببین عقل وقتی به تمام جوانب یه قضیه مسلط بشه جرأت میکنه حکم بده. اصلا آدم عاقل اینجوریه، من خودتون نمیگم آدم عاقل آدمیه که تمام جوانب یه قضیه رو بسنجه بعد حرف بزنه. خب عقل پدر جد همون آدم عاقل هست دیگه، عقل خود به ذات همون عاقل است. وقتی یه مورد بهشتشون میگیم میگه من چه بدونم، مثلا دیدی یهو شما رو برن سر یه دعوایی بگن آقا حق با اینه یا با اونه، میگم من نمیدونم، حالا درسته این ماشینش زده به اون یا مثلا این زده تو گوشه اون، ولی معلوم نیستش که حالا شاید اون یه ظلمی به این کرده، میگه من نمیدونم. ولی وقتی تمام جوانب قضیه رو نشونش میدی میگه حالا که تمام جوانب میدم میتونم اینجوری بگم. اینجا هم اینطوریه، وقتی یه مورد تو باب وضوع اینا بهش نشون دادی میگه من نمیدونم، یه مورد، ولی وقتی تمام مثلا میگه آقا عقل میگه من باید برم تمام این کارام خود عقل میکنه، نه اینا اینکه ما کسی باشیم به عقل میگم، میام عقل خودش این کارا رو میکنه، دارم یه مقدار به صورت رسانه‌ای تصویرسازی میکنم براتون. وقتی عقل میره تمام این موردا رو از فقه میگرده، تمام روایاتش رو میبینه، ادله فقها رو میبینه، میبینه تو اکثر اینا، حالا نگیم تو همه اینا، ولی میبینه تو فرض کن 95% اینا، بلکه تو 100% اینا، هر جا که یه امر اضطراری شارع گفته، خود شارع طوری گفته که این مجزی از اون واقعی است. مثلا تو روایت مربوط به تیمم یا تو آیه مربوط به تیمم، مثلا آیه رو میبینه، یه مورد خاصه فرض کن 100 تا از این موردها هست، یه مورد بحث تیممه، آیه اینه که فلم تجدو ما ان فتیمم و سعیدن طیبا. این آیه رو میبینه، بعد مثلا روایاتش هم میبینه، ان التراب یکفی که عشر سنین. حالا روایات و آیات مختلفه دیگه توی این، اینا رو میبینه، میبینه آقا خود شارع لسان پژوهی میکنه، میگه آقا این شارع یه طوری حرف زده که دیگه کار دیگه ای واجب نیست. اگه مثلا واجب بود میگه آقا فعلا این کارو بکن، بعدن آ پیدا کردی یه جا حداقل اینو میگفت دیگه، نه هیچ آیه هیچ روایتی اینو نگفته، لسان آیات و روایات طوریه که این به جای مونه. خب این توی بحث، توی بحث دیگه مثلا تو سوم، توی بحث دیگه تو فلان، تو فلان میره همه رو بررسی میکنه، میبینه آقا هر جا شارع امر تو فضای اضطراری امری کرده این طوریه که به جای مونه، یعنی اگه اینو انجام دادی دیگه لازم نیست اون کارو انجام بدی، به یه نتیجه میرسه، یه نتیجه کلان قانونی میرسه تو قانون اسلام، تو قانون شریعت شیعه. میبینه که شارع اصلا ببین اینو از مجموع اینا استیاد میکنه، نه خودش از خودش بشینه فکر کنه به یا علال قاعده اینجوریه، نه از اینا اینو استیاد میکنه، درک میکنه چی رو؟ این که فضای اضطرار فضای تخفیفه، فضای تسهیله، فضای روان کردن قانونه، نه فضای سختگیری. مثلا فرض کن تو آب نداری، بله یه حالتی واقعا این معقوله، معقوله یعنی عقل مانعی نمیبینه. مثلا تو آب نداری، شارع میگه اصلا آب نداری من میخوام بهت سخت بگیرم، یه بار تیمم کن نماز بخون، بعدن هم که آب اومد یه بار دیگه با آب بخون. اگه شارع این کار بکنه، عقل اگه عقل باشه حرفی میزنه، میگه آقا شما مولایی، شما بگو 10 بار نماز بخون، حالا گفتی یه بار بخون، یه جا دوست داری بگی 2 بار بخون، من چیکارم که حرف بزنم. ولی وقتی مجموع آیات و روایات رو می‌بینی، شارع رویکردش رویکرد سخت گرفتن نیست که مثلا تو فضای اضطرار بیاد یه حکم خاصی بده، بعد که اضطرار رفت بگه نه اون فقط برای اضطرار بود، بیا یه بار دیگه تو حالت عادی هم با حالت عادی اونو تکرار بکن. می‌بینی اینجوری نیست، می‌بینه فضای تسهیل و تخفیفه، فضای راحت گرفتنه، فضای اینه که آقا حالا نیست سخت نگیر اینجوریه، یعنی لسان شارع اینو خود عقل نمی‌شینه فکر کنه، نه آخه عقل بشینه خودش فکر کنه به نتیجه ای نمیرسه. اینجا وقتی میره در خدمت آیات و روایات اینو ازش استیاد میکنه، اینو استشمام میکنه، یا بگو استظهار میکنه. حالا اینجا بحثایی میشه کرد که دقیقا عقل اینجا داره چی کار میکنه. در یک کلام اینجا عقل داره یک کار غیر مستقل میکنه. کار مستقل عقل چی بود؟ قبلا خوندیم کار مستقل این عقلی بود که اصلا کاری با آیات و روایات نداشت، خودش مستقل میفهمید. مثلا العدل و حسن، کسی لازم نبود بهش بگه، این العدل و حسن هم از متن واقع درک میکرد، بعد مصداقاش هم درک میکرد، فقط نمیگفت العدل و حسن، هی میرفت جلو میگفت آقا العدل و حسن، مثلا نیکی به پدر و مادرم حسنه چون مصداقی از عدل، نمیدونم نظم اجتماعی هم حسنه چون مصداقی، هی همینا رو کار مستقل میکرد، یعنی میشست یه گوشه اینا رو میفهمید واقعا. ولی اینجا کار غیر مستقل میکنه. کار غیر مستقل اصلا یعنی چی؟ فکر کنید غیر مستقلات عقلیه چیه؟ غیر مستقلات عقلیه شا خودم نداره، غیر مستقلات عقلیه یعنی عقل نه مستقلن بلکه در محضر آیات و روایات، سوار شده بر آیات و روایات، داره یه چیزی از دل اونا میفهمه. از این فهم فقط دقت بکنید، این فهم فقط یک فهم استظهار زبانی نیست که بره تو مباحث الفاظ، یعنی اینجوری نیست که شارع گفته آقا من، ببین شارع اگه گفته بود من عوامل اضطراری برای تخفیف است، خب عقل میگفت خود شارع گفته دیگه من چی بگم اینجا، درسته؟ ولی نه، اینجا فقط از سنخ استظهار زبانی نیست که بره تو مباحث الفاظ، اینجا داره یه کار عقلی صورت میگیره اما غیر مستقل، یعنی کار عقلی در بستر آیات و روایات. کار عقلیه چیه؟ ببین عقل از 10 تا 20 تا 30 تا نمونه موجود یه حکم کلی برداشت میکنه، به روح شریعت میرسه، به اهداف شارع، به اقراض شارع، به شیوه قانونگذاری شارع. در یک کلام تو محل بحث ما، فضای احکام اضطراری فضای تخفیف و تسهیل است، نه فضای مثلا فرض کنید تشدید و چی و چی. اینو عقل خودش
کار با کار عقلی فهمید اما غیر مستقل. میبینید هویت غیر مستقلات عقلیه اصلا غیر مستقل، این دو جنبه توش همیشه جالبه که یه جنبهش پاش تو عقله، یه جنبهش تو شرعه. این همون هویتیه که بزرگان ما سعی کردن با اون صغرا کبرای به شما یاد بدن. قبول دارم با صغرا کبرا یکم این خوب رسونده نمیشه. مثلا با صغرا کبرا خواستن بگن چی گفتن؟ گفتن تو مستقلات هم صغرا عقلیه هم کبرا، تو غیر مستقلات صغرا از فقه میگیریم کبرا عقلیه. صغرا کبرا که میگن شما ذهنتون یعنی واقعا رهزن میشه یه جاهایی. روح بس غلط نیست اونا، اون درسته، ولی روح بس همینه که دارم عرض میکنم. فقط مشکل اون صغرا کبرای یه چیزه. چی؟ صغرا کبرا ذهن شما رو و ذهن متاسفانه یه عده زیادی از اصولیون متأخر رو موردی کرده. ببین صغرا کبراش که میکنی مثلا یه هم میره تو مورد خاص تیمم، میره تو مورد خاص فلان، میره تو مورد خاص. انگار ما 10 تا 100 تا صغرا کبرای مستقل داریم. میگیم آقای عقل تو این صغرا کبرای اول حکمی داری؟ میگه نه. یعنی آیا میگی اجزا یا نه؟ میگه نه، من تو یه مورد که حرفی ندارم. تو دومی میگی؟ میگه نه. تو سومی میگی؟ میگه نه. در نتیجه یه نتیجه غلط میگیرن متأخرین. میگن چی؟ میگن عقل در مسئله اجزا، اجزای امر اضطراری از اختیاری حکمی ندارد. چرا؟ چون موردی بهش پرداختن، گفتن آقا خب این صغرا و کبرا که نداره، این صغرا، یعنی به صغراهای مختلف. ولی عرضی که ما داریم چیه؟ اینه که باید تمام این 10 تا 100 تا صغرا کبراها رو یه جا عقل میدید با این بیان که آقا ببین عقل میگه من رفتم تو شهر تمام عوامل اضطراری رو آیات روایاتش رو احصا کردم، اقوال فقها رو احصا کردم، تو اکثرش حکم به چی داده بودن؟ به اجزا داده بودن. لسان پژوهی، یعنی فقها حکم به اجزا داده بودن، لسان پژوهی آیات روایاتش رو کردم، به این نتیجه کلی رسیدم که سبک قانونگذاری در اسلام این گونه است. ممکنه سبک قانونگذاری یا قانونگذاری اصلا سختگیری تو مباحث اضطرار باشه، ممکنه، آره ممکنه، ولی حالا عقل میتونه اینو تحلیل کنه. ببینید حالا تا اینجا از دل آیات روایات به این نتیجه رسید، میتونه اینو تحلیل کنه، بپرسه چرا در مقام اضطرار سبک قانونگذار اسلام تسهیل است. اینو میتونه تحلیل کنه. تحلیلاش دیگه برمیگرده به یه سری از مباحث کلان کلامی و در واقع چیزی که اونم با آیات روایات دیگه قابله، یعنی توی یه نظام میتونه اینو تحلیل کنه. چجوری؟ بگه آقا دین اسلام قراره دین عمومی باشه، قرار نیست یه دین نخبگانی باشه فقط یه سری آدم ها که خیلی دیگه متعبد و متشرعن اینو انجام بدن. قراره یه دینی باشه که جهانی بشه، تمام توده های مردم اینو انجام بدن. اقتضای همچین چیزی اصلا قانونگذار حکیمی که بخواد دینش گسترش عمومی پیدا بکنه نش بشه، اینه که راحت بگیره، سخت نگیره. اینو میتونه تایید کنه به اون روایات شریعت سهله سمحه، البته با تبریر درستش، نه ولنگاری نه، ولی شاره میخواد این روون کنه کارشو، بگه آقا. بعد اینو میخوام بگم اینا حرفای بعدیه که عقل میزنه، من کاری با اینجاهاش ندارم. میخوام بگم عقل میتونه هی بره جلو اینا رو هم تحلیل کنه که چرا سبک قانونگذار این است. اونی که به درد فقه میخوره، به درد اصول میخوره، تا همینجاش بود که گفتم. تا کجاش؟ همین کار غیر مستقل عقل که تمام موارد رو دید این حکم رو داد. واضح شد؟ فایده فقهیش، اتفاق فایده فقهیش خیلی مهمه. احسن، خیلی سوال خوبیه. ببین فایده فقهیش اینه، ما رفتیم مثلا 100 موردی که فعلا تو ابواب فقه بهش پرداخته شده، اونجایی که ما فعلا پیدا کردیم، مثلا شارع، مثلا میگم تو 10 مورد 50 مورد، حالا من خودم نگاشتم عدد الان تو ذهنم باشه، تو 10 مورد 50 مورد 100 مورد تو فضای اضطرار همچین حرفی زده. شما میگی آقا شما استقرار تام کردی دیگه، سوال شما اینه، میگی رفی استقرار تام کردی تو هر 100 مورد اینو میگه، خب دیگه به چه درد میخوره؟ اتفاقا نکتهش همینه، به درد اجتهاد تو مسائل مستحدثه میخوره، به درد اجتهاد تو در واقع مسائل روز فقه حکومتی، به درد اون جاهایی که یه فضای اضطراری پیش میاد ولی آیه و روایت مستقیمی از شارع نداریم. ما دعب شارع و در به قولش دیدن شارع و شیوه شارع و از موارد موجود استیاد کردیم، از 10 مورد 100 مورد به یک کبرای کلی رسیدیم، تو اونجاها سرایتش میدیم. همین اتفاقا نکتهش همینه. ممکنه یکی بگه اینجا قیاس میشه، بعد باید اینجا اتفاقا یکی از بحثایی که خیلی جالبه اینه که تو طول تاریخ شیعه یه دست فقهای بزرگ ما متهم به قیاس شدن. مثل کی تعجب میکنی؟ مثل صاحب جواهر. صاحب جواهر، من اینو جمع کردم، خود صاحب جواهر تو بیشتر از 30-40 مورد میگه یه همچین کارایی میکنه، از موارد موجود بررسی میکنه به نتیجه میرسه، تو موارد دیگه سرایت میده، میگه فکر نکنین قیاسه. خیلی جالبه، میگه فکر نکنین قیاسه، فکر نکن هر جا از یه مواردی تو به یه حکم دیگه رسیدی این قیاسه. یه توضیحات خیلی مهمی میده. یکم اینا کم تو اصول ما پرداخته شده، تو لاولای فقه مخصوص تو فقه جواهری ما این هست. توضیحش چیه؟ توضیحش اینه آقا اصلا فلسفه غیبت معصوم و این که ما میگیم انفتاح باب اجتهاد داره شیعه، همینه. ما تو همه موارد که از معصوم آیه و روایتی نداریم، واقعا هم نداریم. اصلا فرض کن تو خود زمان معصوم، کسایی که تو شهرهای خیلی دور، کشورهای دور بودن، بعد از چند سال میتونستن به معصوم در، اونا باید چیکار کنن؟ ببین دینی که قراره مسائل روز فقهی اینا رو حل کنه باید چیکار کنه؟ باید در دل 4 مورد 10 مورد این وظیفه اصلا خود شارعه، وظیفه خود معصومه که این کارو بکنه و کرده. خود معصوم اصلا بهتر به وظیفش آگاهی که در دل 10 تا موضوع شیوهی به اینا یاد بده، همون علینا القول اصول و علیکم ان تفری تو 10 تا مورد به اینا شیوهی یاد بده که تو 11 هم بتونن اجرا بکنن. قیاس اونجاییه که یه موردی رو به یه موردی که رب نداره صرف شباهت بخوایم سرایت بدیم، یعنی میشه تمثیل. اینجا ما تمثیل به کار نبردیم. چی به کار بردیم؟ اینجا چی به کار بردیم؟ با یه استقراء ناقصی که به حد اطمینان رسید. ببین چرا گفتم عقل توی یه مورد حکم نمیده؟ اگه یه مورد رو میدید میگفت اینجوری اون شد قیاس، عقل این کارو نمی کنه، اصلا میگه قیاس درست نیست. ولی میاد تمام موارد رو که بررسی میکنه با تجمیع قرائن، گفتم هم حکم فقها رو میبینه، هم آیات رو میبینه، روایات رو میبینه. اگر رسید، حالا اگه نرسید، ما هم اصراری نداریم. یعنی اصرار اینه، واقعا اصراری نداریم. اگر واقعا عقل به این رسید که به نظر میرسه واقعا اشکال نداره، اینجا اختلاف نظر ممکنه یه اصولی بررسی کنه بگه نمیرسه، هیچ مشکلی نیست. واقعا اگه بینی و بین الله به حجت رسیدی از این 10 تا مورد از دیدن این آیات و روایات، آقا اصلا سبک شارع اینه، اصلا سبک شارع اینه تو موارد اضطراری، این تو حجت داری که اینو سرایت بدی جای دیگه. یعنی کبرای کلی استیاد کردی، اونم در من. اصلا کار عقل غیر مستقل همینه. اتفاقا یکی از نقاط اختلاف اخباریون با اصولیون تو همین غیر مستقلات عقلی است. یعنی میخواییم ببینید یه جای در واقع حساسیه، اختلافات اخباریون اصولیون یه خوبی که داره جاهای حساس و اصول رو نشون داده. اتفاقا یکیش همین ملازماته، یعنی همین اسدارآبادی کتابی که داره اصلا یکی از تیتراش گیر دادن به همین ملازمات. البته به اجزا گیر نمیده ها، به طور خاص به مقدمه واجب و مسئله زد و بیشتر به اون بعدی هاست، حالا تا بیشتر به تا به اجزا، ولی کلا ملازمات. میگه آقا این ملازمات از کجا معلوم؟ حرف اینه، اتفاقا همه این مشکل اخباریون چند تا چیز هست، یکی از بنیادی تریناش اینه که عقل رو میخوام بذارن کنار. عقل رو بذاری کنار، دست تو مسائل مستحدثه تو اینا خالی میمونه. میگه آقا خالی بمونه اشکال نداره، ما میگیم اتفاقا معصوم خواسته که خالی نمونه، اشکال نداره. آخرش میگه من قبول ندارم، میری اخباری میشی دیگه، اتفاقی نمیفته، زنده میمونیم همه، یعنی مشکلی پیش نمیاد. ولی به هر حال بحث سر اینه که معصوم چی خواسته. معصوم خواسته اخباری باشیم با اون شیوه، یا خواسته با این شیوه اصولی باشیم دیگه. ما که با هم دعوا که نداریم که. میخوام بگم متاسفانه اصولیونه ما اینجاها رو خوب نپرداختن. منظورم اینه وقتی خوب نمیپردازی اشکالات اخباری اون پا میگیره، وقتی خوب نمیپردازی آره دیگه از کجا معلوم شما دارید یه حرفی میزنید. به خاطر این اصولیون متأخر متاسفانه آره دیگه توضیحاتی رو بیشتر از این نمیدم. پس این اون فضای کلی که عرض کردم، حالا ما این خط رو دنبال میکنیم، این خط که آقا عقل باید بیاد بره، اصلا عقل غیر مستقل داره این کارو میکنه. واضح شد روح کار غیر مستقلات عقلیه چیه؟ مثلا ممکنه اینا دیگه میخوام بگم ممکنه به این حالت ها برسه، نمیخوام دیگه الان این بحثش رو باز کنم چون خودش بحث مفصلی میشه. متاسفانه وقتی با این زاویه وارد نشدن، یعنی اون ببین اول بحثو خوب چیدن که آقا اجزا مسئله عقلیه، خوب چیدن ولی ادامهش ندادن. ما سعی کردیم ادامه رو خیلی قشنگ گفتن بحث عقلی لفظی نیست، همین حرف رو زدن ادامهش ندادن، ادامهش همین حرفایی بود که باید میومد. میتونیم اینو ادامه هم بدیم، ادامه ترم بدیم خلاصه. یعنی میخوام بگم این قشنگ جا داره تو اصول مطلوب این بحثای غیر مستقلات خوب باز بشه. مثلا به جای اینکه یکی دو سه صفحه به استراری با این زاویه بپردازیم که آخرش هم نتیجهش سری اینه که آقا عقل حکمی نداره، با همین زاویه که عرض کردم آیات و روایات اوورده بشه. یک مشکل اینه که شما الان آیات و روایات فضای استرا رو ندیدید، میگه آقا کجا معلوم، شاید قیاس بشه. بله وقتی آدم نبینه میگه از کجا معلوم، ولی چون من رفتم گشتم دیدم چند تا گشتم اینا گشتن کاملا، ولی چند تا آیات تو فضای استرا رو، چند تا آیات تو فضای روایات تو فضای استرا رو ببینید، ببینید نه اصلا واقعا سرکشاره از اینا برداشت میشه. خود اینا باید استدلال پذیر بشه. یعنی یکی از اون جاهایی که تو اصول کمتر بهش پرداخته شده همینه که آقا ما چطوری از ده از یه آیه نمیشه همچین برداشتی کرد، از یه روایت مثلا یه روایت بزنن جلوت انتورا بیکوی که اش رسنید و از این چیزی نمیخوایی برداشت کنی که مثلا کلن شاره در فضای استرار مبناش تسهیله، نه نمیشه. ولی یه آیه، دو تا روایت، ده تا روایت، دو تا همچنین زیاد بشه میبینی که نه واقعا داره برداشت میشه ازش. اون تو بحثای سیره مگه ما چی کار میکنیم؟ ما ده تا حادثه تاریخی میذاریم میگیم ناکن اصلا سیره معصوم این بوده، سیره رو که جایی نمیگه، مثلا خود معصوم نمیگه من سیرم اینه، معمولا اینجوری نمیگه. ما از 10 تا از یه حادثه دو حادثه نمیشه سیره رو برداشت کرد، ولی از 10 تا 20 تا 30 تا میشه. اینجا هم همینطوریه، یعنی شیوه میشه اصلا از معصوم گرفت. اتفاقا یکی از وظایف مهم معصوم، چون میدونه اصل غیبتی در پیشه، معصوم که فقط برای 250 سال عصر حضور که نیومده، برای فعلا 1000 خورده ای سالم ما معتقد، شیعه معتقد به اینه دیگه. اینو میشه ادامه داد. ادامهش چیه؟ ادامهش اینه که آقا اصلا ما بیایم یه بحثی تو اصول باز کنیم به اسم استرار. این مشکل اینه که ما اصلا یه بحث مستقل درباره استرار نه تو اصول داریم، نه تو فقه، نه تو جایی. کلا آقا یه تیتر استرار. ما وقتی خوب فضای استرار رو، جوانبش و ابعادش رو بشناسیم، میبینیم که اجزای به عنوان یه زیر مسئله، اجزای امر استراری از اختیاری خیلی خوب معنا پیدا می‌کنه. مشکل اینه که ما الان کمر بحث داریم وارد میشیم. سوال اینه آیا امر استراری از امر اختیاری مجزی است؟ خب قدم قبلش اینه که آقا اصلا استرار چیه؟ ببین تو قواعد فقهیه به قاعده ضرر داریم، قاعده حرج داریم، از یه زوایایی تو قواعد فقهیه پرداختن، از یه زوایایی تو خود فقه پرداختن، تو هر مورد موردش، از یه زوایایی تو اصول پرداختن، مثلا از همین زاویه اجزا، یه بحثی تو علم اجمالی هست که اگه یه طرفش چی بشه و اینا، خلاصه تو اونجا هم. ولی یه جا ببین، یه جا بیان به بحث اضطرار بپردازن، همه این بحثایی که چه تو فقه، چه تو قواعد فقهی است، چه تو اصول پراکنده است، یه جا جمع بشه، اون موقع حل کامل میشه مسئله. مثلا شما میبینید آقا ما اصلا فضای اضطرار احکام گونه های احکام مختلف داره. من یه مقدار اینا رو بررسی کردم، بحثای نوعیه دیگه، یعنی اینا در واقع کار میطلبه، اینا دیگه تیم میطلبه، اینا باید آدم تبدیلش کنه به مقالات، تبدیلش کنه به کتاب، اینا کار پژوهشی میطلبه. مثلا یه مقدارشو همین کتاب موسوعه اصول فقه مقارن که چند بار معرفی کردم زیر مدخل استرار یه مقدار اینا رو جمع کرده. اونایی که مدخلی جمع میکنن چون مجبورن از زاویه الف مثلا مدخل استرار بیان بحثا رو جمع کنن، یه مقدار اینا رو جمع کرده، ولی خب ناقصه. وقتی از زاویه استرار، یعنی کلا بحث استرار رو محور قرار میدی، میبینی آقا اصلا گونه های مختلف احکام وجود داره. غالب احکام، نه یا غالب، یه بخش زیادی از احکام استراری همین احکام اسمشو بذارید تخفیفیه، ولی همه احکام استراری تخفیفی نیست. بعضی احکام در واقع، بعضی از احکام استرار احکام، حالا اسمی براش ندارم، مثلا احکام حداقلیه. مثلا چاره میگه آقا این کار رو نمیتونی کنی، فعلا حداقل این کار رو بکن تا بعد. این وقتی لسانه دلیل اینجوری باشه یعنی چی؟ یعنی خودش، یعنی اصلا من مجزی نیستم، فعلا حداقل این کارو بکن. مثلا نمیتونید دست پدر مادرتو ببوسی، نمیدونم رود نمیشه، فعلا چون سلام بهشون بکن. این نه اینکه این از اون مجریست، واضحه؟ لسان خود ادله تو بعضی از احکام است، بعضی از احکام اضطراری ترخیصیه. مثل چی؟ مثل اینکه مثلا میگه آقا خوردن شراب حرامه، ولی توی فضای خاصی که مستر شدی برای زنده موندن مثلا گوشت میته رو میتونی بخوری، شراب میتونی بخوری در حد ضرورت. اونجا یه فضای دیگه است، اونجا اصلا اجزا اونجا مطرح نمیشه. اجزا کجا مطرح میشه؟ میخوام بگم وقتی اضطرار و گونه های احکام اضطراری رو بشناسی، تازه میبینی توی هیته این بحث اجزا اصلا قابل طرحه و حالا توضیحاتی داره. بعد تازه باید بریم سراغ سوال مهم. من دارم فقط میگم، میخوام بگم بحث خیلی گسترده است. سوال مهم اینه، شیوه هایی که ما باید این گونه های متفاوت احکام اضطراری رو تشخیص بدیم دیگه. حالا اینجا بحثایی میخوام بگم میشه همجوری ادامه داد، متاسفانه تو اولیاتش یه مقدار موندیم. خب از این دیگه بگذاریم. من حالا سعی میکنم این همین صفحه 254 مرحوم مظفر رو با هم یه بار بخونیم، این چارتایی که ایشون فرموده، تا ببینید که با این نظامی که عرض کردم مباحثی که ایشون فرموده چه قشنگ تو این نظام جا میگیره. مرحوم مظفر چی داره میگه اینجا؟ یه بار میخوام بگم مرحوم مظفر یه چیز دیگه داره میگه ها، ولی با این نظامی که الان عرض کردم میبینید این تیکه پاره. مرحوم مظفر چهار تا چیزو تیکه پاره کنار هم آورده، میگه حالا بعضی از اینا یا همه اینا به درد میخوره. من با این توضیحی که عرض کردم به لطف خدا سعی کردم یه نظامی به بحث بدم. شما میبینید این تیکه پاره ها، این چهار تیکه که ایشون آورده، بشه توی یه نظام معنی پیدا میکنه. البته مشکل ایشون نیست، بهتون بگم اکثر مدرسه، اکثر متأخرین همین کارو کردن، البته بیشتر مدرسه نجف همین کارو کردن که مرحوم مظفر انجام داده، ولی مرحوم مظفر هم سعی کرده منظمش بکنه. ببین مرحوم مظفر گفتش که عقلی که نیست، اصلا از اون اول با هم ما اختلاف داریم. ایشون از اول گفت آقا عقلی که نیست، اینجا ملازمه عقلی نیست. خب تمام. بعد گفتش که ولی فقها همه حکم به اجزا دادن. حالا ما اینو چجوری توجیهش کنیم، تبیینش بکنیم؟ چهار تا دلیل آورد، خودش هم گفت کلها و بعدها میتونه تبیین نظر اونا باشه، ولی هیچ کدوم اینا عقلی نیست، اصرارش رو اینه. اتفاقا من با این توضیحی که دادم میخوام هر چهار تای بیان این چیزشون رو بخونم، بگم آقا اتفاقا مرحوم مظفر تیکه های پازل رو آورده، نتونسته اون نظام کلیشو ببینه که اتفاقا این عقل همینه. فکر می‌کنی عقل مگه چیکار داره میکنه؟ حالا بخونم خودتون ببینید. شماره یکی که مرحوم مظفر اینه، ما تا اینجا خب رسوندیم متن رو دیگه، سر شماره یکی. شماره یکی که مرحوم مظفر اینه، انه من المعلوم ان الاحکام الوارده في حال الاضطرار واردتون للتخفيف على المكلفين و توسعه عليهم في تحصيل مصالح التكاليف الاصليه الاوليه. میگه آقا معلوم، ببین ایشون میگه انه من المعلوم، شما زیر معلوم خط بکشید. یه بار من با فضای مرحوم مظفر و متأخرین تقریر میکنم، یه بارم با این فضایی که خودم این جلسه توضیح دادم. ببین ایشون میگه معلومه که احکام وارد در حال اضطرار وارد شده برای تخفیف علی المکلفین و توسعه علیهم، یعنی راحت گیری فی تحصیل مصالح تکالیف اصلیه اولیه. یعنی چی؟ یعنی آقا اون تکالیف اصلیه اولیه مصالحی دارن، حالا فعلا نمیتونی بهش برسی دیگه، درسته؟ به اون اولیه ها نمیتونی برسی، این ثانوی ها میخواد بیاد تو رو به یه بخشی از اون برسونه. بعد استدلال به این آیه میکنه، یورید الله بکم الیسر ولا یورید بکم العسر ولیس من، بعد اینجوری میگه ولیس من شأن تخفیف، میگه حالا که فهمیدی برای تخفیفه، شأن تخفیف و توسعه این نیست که ان یکلفهم ثانیا بالقضاء والادا. میگه حالا که فهمیدی برای تخفیف و تسهیل و توسعه است، دیگه شأنش این نیست که دوباره بیاد سخت بگیره، بگه حالا که با تیمم کردی برو یه بار دیگه هم با آب بگیر. و امکان ناقص، میگه خودش هم میگه و اگرچه که ناقص لا یسد مسد کامل فی تحصیل مصلحت ملزمه. ناقص منظورش اینجا چیه؟ ثانویه هست. میگه اگرچه این ثانویه که ناقص جای اونو نمیگیره، ولی یه ولی داره، ولی اصلا تشریعش برای تخفیف بوده. خب چندین شما برید اساتید رو ببینید اینجا رو چجوری تقریر میکنن، ببینید متأخرین چی ها گفتن، خیلی اینو رد میکنن، میگن این خیلی ضعیفه. چرا ضعیفه؟ میگن آقا شما یه آیه آوردی، از کجا؟ از اولش چند تا اشکال. من المعلوم ان الاحکام واردتون للتخفیف، از کجا معلوم؟ این من المعلوم از کجا معلوم؟ نه واقعا از کجا معلومه؟ مشکل همینه دیگه، کجا معلومه؟ این معلوم بود که خیلی راحت بود که از یه جهت. از کجا معلومه؟ معلوم مثلا بگه به خاطر اون آیه یرید الله بكم اليسر ولا یاتون بكم عسر. این دلالت داره برای اینکه این معلومه که برای تخفیفه. واقعا همچی چیزی فهمیده میشه؟ نه فهمیده نمیشه. از کجا معلوم؟ مثلا اینجوری بگیم، بگیم آقا اصلا شارع میخواد شما رو امتحان کنه، شارع نمیتونه شما رو امتحان کنه، شارع میخواد امتحان کنه ببینه تو شرایط سخت هم باش هستید یا نه. اصلا فرض کن احکام اضطراری میخواد، اصلا احکام امتحانیت هستن از اون برم، اصلا شارع میخواد ببینه آقا تو سختی ها پای کار هستی یا نه. حالا یکی بگه نه خیلی خوب نیست و چرا بس آقا شارع دوست داشته سخت بگیره، مشکلی میبینی؟ یعنی محال، مشکل خاصی داره، نمیتونی تو حالت عادی بگی. پس من المعلوم و این که استدلال و آیه کنیم، این مشکل اصلیش اینجاست. بعد حرف بعدیش درسته. حالا فرض کن که این تو فضای چیز باشه، تخفیف باشه، لیس من شأن تخفیف و توسعه اینی که مکلفشون کنیم به در واقع قضا. خودش میگه و این کانن ناقص لایس، دوباره خودش یه شبه اشکالی به خودش داره، میگه اگرچه ناقص جای کامل رو نمیگیره ها. ببین خب خودت که اینجا چجوری رو حل میکنی؟ درست ناقص جای کامل رو نمیگیره، مشکلش چجوری حل میکنی؟ حالا ما برگردیم با تقریبی، ایشون میخواد بگه اصلا اینجا ایشون میخواد بگه این دلیل عقلی نیست. اگه ببین خودش میگه این دلیل عقل اینجا حکمی نداره، ببین فضای متأخرینه که عقل اینجا حکمی نداره، اینو به عنوان یه دلیل برای توجیه اجماع فقها دارن میارن. شما به من بگید این دلیل عقلیه چیه؟ همین که مرحوم مظفر آورده. من میخواد بگم بابا تو همون نظامی که عرض کردم نگاه کنید، نه من المعلوم، من نگفتم من المعلوم، نگفتم با یه آیه یرید الله بكم مثلا یسر. چی عرض کردم؟ عرض کردم که بیاین مجموع دین رو نگاه بکنیم. مجموع دین دو دسته، حالا اینجا توضیح بیشتری بدم. دو دسته توش آیات و روایات می‌بینید. دقت کنید، یه آیات و روایات کلی درباره اضطرار داریم، یه آیات و روایات موردی درباره اضطرار داریم. اینو دقت بکنید، اینو از خارج که توضیح دادم عرض نکردم، گذاشتم اینجا. ببینید ما یه دسته آیات و روایات کلام درباره اصلا اضطرار داریم. چه آیات و روایاتی؟ اونا یه مقدار تو فضای اکلمیت و اینا هم هستش، ولی درسته اونا میشه اصلی ترین روایت همون روایت حدیث رفع دیگه، رفع امتی که خودشون دو صفحه قبل رو برد، رفع امتی مستر رو الی. این یه قاعده کلان درباره استراره نیست؟ یا مثلا همین آیه که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یا همین آیه که یرید الله بكم اليسر ولا یکون عسر، وقتی چند تا آیه کلان درباره استرار، چند تا روایت کلان درباره استرار رو بیاری، این روایت آیات و روایات کلان، به علاوه آیات و روایاتی که موردی تو موارد خاص فقهی استرار اومده، مثلا آیات و روایاتی که درباره همین اکل میته اومده، آیات و روایاتی که درباره مثلا تیمم اومده، آیات و روایاتی که درباره چی اومده، اینا رو که چه آیات و روایات کلان استرار، چه آیات و روایات موردی فقهی استرار، از مجموع اینا میشه سبک قانونگذاری رو عقل استیاد میکنه. واضح شد؟ میخوام بگم این یک ایشون مشکل عام متأخرین مرحوم مظفر اینه که میگن اینا عقلی نیست. اصلا خوب نفهمیدن عقل غیر مستقل مشکل اصلیشونه. جدا از اون میخوام بگم این یک مرحوم مظفر سعی داره با آیات و روایات کلان اضطرار این بحث رو جا بندازه، ولی همه آیات و روایات کلان رو جمع نمیکنه، فقط یه آیه میاره. باید تمام آیاتو می آورد، حدیث رفع رو اینجا می آورد، لایکل فلان نفسن لاغوسه رو اینجا می آورد، آیات و روایات کلان رو بعد تو شماره یک می آورد، بعد شماره یک رو زمین به شماره دو می کرد. شماره دو رو نگاه کنید، شماره دو من رو مظفر داره اینا رو مستقل می بینه ها، من سعی دارم اینا رو توی نظام براتون حل کنم. شماره دو اینه، ان اکثر الادله الوارده فی التکالیف الاضطراریه، بهتون بگم اصلش هم همین 1 و 2 ها، 3 و 4 اصلا به اهمیت 1 و 2 نیست. شماره دو اینه، ان اکثر الادله الوارده فی التکالیف الاضطراریه مطلقه. شماره دو میگه که آقا اکثر ادله‌ای که وارد شده در تکالیف اضطراری مطلقه. مطلقه شما می‌نویسید، اطلاق اینجا منظور اطلاق مقامیه. مطلقه یعنی چی؟ خودش توضیح میده، میگه آقا مثلا یه مورد خاص رو در نظر بگیر، مورد خاص بحث تیمم، آیه میگه فلم تجدو ما ان فتیممو سعیدا طیبا، آیه میگه اگه آب پیدا نکردید تیمم کنید با خاک مثلا طیب و طاهر. ای ان ظاهرها، این ای توضیحی که چرا این آیه خاص مطلقه، ای ان ظاهرها به مقتضی اطلاق که منظور اطلاق مقامیه، میگه ظاهر این آیه به مقتضای اطلاق مقامی اکتفا به تکلیف ثانی لحال ضرور است. اطلاق مقامی یعنی چی؟ اطلاق مقامی یعنی آقا آیه در مقام بیان بود که وظیفه رو بگه، گفت فقط برید تیمم کنید، نگفت بعدش هم آب که پیدا کردید برید یه بار دیگه هم اعاده کنید. از اینکه اینو نگفت ما میگیم اطلاق مقامی داره، یعنی وظیفه‌مون فقط اینه. و ان تکلیف منحصر فیه، ما اینو داریم از اطلاق مقامی آیه میگیم. ولیس وراءه تکلیف آخر، یعنی بیشتر از تیمم دیگه تکلیفی نداریم، اینو داریم از خود آیه میفهمیم از اطلاق مقامیش. یعنی اگر وظیفه‌ای داشتیم یا تو همین آیه یا یه روایت یه جایی بالاخره به ما میگفت، یه هیچ جا همچین چیزی نداریم. یعنی شما توی هیچ آیه و روایتی نداری وقتی تیمم کردی نماز خوندی بعدش آب پیدا کردی، خب این یعنی که وظیفه‌ای نداری دیگه. میگه فلو ان الاداء بالقضاء واجب ايضا لوجب البيان والتنسيس على ذلك. حالا چه تو همینجا چه تو جای دیگه میگه و از این همه توضیح اطلاق مقامیه ها، و از لم یبین ذلك علم ان ناقص یجز و ان اداء الكامل. میگه از این ما میفهمیم که ناقص مجزی از اداء کامل، اداء و قضاء لا سیما مع ورود مثل قولهی. یعنی دوباره یه روایت تو همین فضا میاره، تو همین فضای خاص تیمم ها، که ان التراب یکفی که اشرسنی. میگه مخصوصا که اینم داریم دیگه. حالا این لا سیما خیلی وجه نداره، یعنی منظورش اینه که آیات روایات تیمم رو ببینی هیچ جا نگفته که وظیفه بیشتر از تیمم داری بعدا آب پیدا کردی برو چیز کن. خب شما از این دو چی میفهمید؟ ببین دلیل دوی مرحوم مظفر انگار یه دلیل مستقله، ولی این قبول ندارید این مکمل دلیله که با همون نظامی که عرض کردم. تو یک آیات و روایات کلان استرار رو ایشون باید می آورد، تو دو مورد موردای استرار ایشون یه مورد تو دو آورد. چه موردیو؟ مورد خاص استرار تو بحث تیمم، باید مورد خاص استرار تو نماز هم می آورد. مثلا آیاتی که میگه اگه روایات آیاتی که میگه اگه حالا بشه روایات داریم که اگه نمیتونی وایساد نماز بخونی نشسته بخون، مثلا تو صوم هم می آورد، نه اگه نمیتونی فلان کارو کنی فلان کارو بکن. این مورد موردا رو می آورد، تو همش میگفت اطلاق مقامی داریم، تو همش میگفت شارع لسانش طوریه که تو وظیفه دیگه ای نداری. بعد از مجموعه یک و دو چه برداشتی میکرد؟ میگفت آقا از مجموعه یک و دو عقل برداشت میکنه. اصلا کار غیر مستقل عقل یعنی همین دیگه. یعنی رو آیات و روایات میاد، وقتی آیات و روایات کلان و همه رو جمع کردی، موردیا رو هم جمع کردی، میاد رو همه اینا یه نظر میده که آقا تازه عقل میگه که استقرار فلسفه استرار و احکام استراری برای تخفیف و تسهیل است. در نتیجه نتایج مهمی میگیره، میگه هر جای دیگه هم که یعنی به یه از استقراء ناقص در آیات و روایات به یه حکم کلی میرسد. از دل استقراء ناقص استیاد حکم کلی اصولی میکند. حکم به چی میکند؟ حکم به اجزا میکند. یعنی میخوام با این بیانه توضیح بدم آقا اجزا رو میشه طوری تقریر کرد که عقل حکم کنه. یعنی واقعا من با این بیان دارم مقابل اکثر متأخرین قرار میگیرم، یعنی اکثر متأخرین همچین حرفی نزدن. پس این یک و دو خیلی مهم بود. حالا تو فضای استقرار ناقص یعنی میخوام بگم لزومی هم نداره بریم استقرار ناقص به این معنی که ممکنه حالا یه روایتی باشه به ما نرسیده باشه، ما که نمیتونیم. استقرار ناقص منظور استقرار ناقص در تمام احکام الله بود، همون قدری که به ما رسیده. یه وقتایی هم لازم نیست هرچی بگیم آقا هرچی که تو آیات روایت ما دیدیم، وقتی میری دیگه 10 تا 20 تا میشه دیگه مطمئن میشی، یعنی همون حدی که تو به اطمینان میرسی، ملاکش اطمینانه. وقتی به اطمینان رسیدی که واقعا سبک شارع این است، حالا این به نسبت فقها و اصولی ممکن متفاوت باشه، حالا یکی خیلی می‌خواد سرخ بگیره بره همه جا رو بگرده. نکته اینه، نکته مهم اینه مرحوم مظفر و متأخرین جواب، دقت بکنید جواب دارن مرحوم مظفر و متأخرین اینا رو برای چی دارن استفاده میکنن؟ دارن اینا رو برای توجیه کار فقها استفاده میکنن که چرا فقها حکم به اجزا دادن با اینکه عقل حکم به اجزا نمیدهن. من دارم میگم که اگر با این بیانی که عرض کردم اتفاقا اینا دلیل حکم عقل به اجزا است، و عملا فقها ناخودآگاه همین مسیر، البته فقها که با مسیر حکم عقل و اینا نیومدن جلو، راستن تو هر مورد دیدن آقا اینجا آیه و روایت اینو میگه، حکم فقهی تو اون مورد خاصو دادن. نکته اینه که مرحوم مظفر و متأخرین نمیتونن با این ادله که در ظاهر گسسته گسسته است از پس حل بس به در بیان. میدونید چرا؟ یعنی ما با این توضیح که عرض کردیم میتونیم به یه قاعده کلی اجزا برسیم. به نظرتون چرا مرحوم مظفر متأخرین نمیتونن به قاعده کلی برسن؟ الان نهایت چیزی که برای مظفر تو شماره دو میتونه بگه اینه که من رفتم تو بحث خاص تیمم تو وضو به این نتیجه رسیدم. کی گفته تو میتونی به حکم کلی اصولی اجزا برسی؟ ببین مدعای همه اصولیون اینه که حکم استراری از واقعی همیشه مجزی است، از اختیاری همیشه مجزی است. این همیشه را از کجا میاری؟ تو رفتی یه مورد رو بررسی کردی گفتی اینجوریه. خب باشه، کی گفته؟ یعنی میخوام بگم رسید تو فقه تو یه مورد خاص تیمم به این نتیجه رسیدی. کی گفته اینو میتونی یه قاعده اصولی کنی به هر جای دیگه تعمیم بدی؟ کی گفته؟ میخوام بگم متأخرین نمیتونن این کارو بکنن، همش هم گیر اون ناقص و کامل و اینا. ولی با این توضیح که عرض کردیم کار عقل اگه نیاد اصلا ملازمات کارش تموم نمیشه. میخوام بگم این یه مشکل بزرگ غیر مستقلات تو فضای اصول موجوده تا حدی. البته مثل امامای بروجردی راه حل مهم میدارن براش، اینجوری هم نیست که راه حلی تو اصول براش نباشه. امامای بروجردی انصافا تو بحث اجزا خیلی ویژن، یعنی تو بحث خاص اجزا ها، نمیگم تو کل غیر مستقل، تو بحث خاص اجزا اصلا نظر آی بروجردی و امام و حتما مخصوص آی بروجردی و حالا تو این بحث استراریش امام هم همینطور و یه عده ای از شاگردان اینا، در واقع یه نهله ای از مدرسه قوم تو بحث اجزا به یه سمت و سوی دیگه رفتن. البته نه این بیانی که ما عرض کردیم ها، به نظر من این بیان خیلی بیان بهتر و ولی امام آی بروجردی یه نکته خیلی مهم میدارن، اونم اینه که آقا اصلا تو امر استراری و واقعی دوتا امر نداریم، یعنی از پایه بحث رو عوض کردن. ببین تا اینجا همه بحثای ما روی این استوار بود که آقا امر اختیاری یه امره، امر اضطراری یه امر دیگه است. بعد می‌خواستیم ببینیم اون امر اضطراری مجزی از امر اختیاری هست یا نیست. امام آی بروجردی میگن آقا اینجا اصلا دو تا امر نداری، یه امر داری با دو مستاق، یه واجب به گردنته، یعنی خدا صلاه رو تشریع کرده. ببین خدا دو تا امر نکرده، صلات با وضو یه بار، یه بارم صلات با تیمم، که بگی حالا این از اون مجزیست یا نه. اونی که واجبه یه امر به گردنته، صلات. حالا به تناسب شرایط و افراد مختلف اشکال این صلات متفاوت میشه، در نتیجه اونا خیلی راحت حکم به اجزا میکنن. دو تا امر نیست که یکی از اون یکی مجزی باشه، یکی انقص باشه، یکی اکمل باشه. یه واجبه با دو تا مصداق طولی دیگه، اینجوری که یه مصداق کامل یه مصداق ناقصه. اینا در واقع نرمش شریعته که آقا تو حالتهای مختلف شرایطو بالا پایین کرده. اینا مصداقای یه چیزه، یه وقتای این مصداق میگردن یه وقتای اون مصداق. حالت این توضیحش مفصلتر ها، خیلی راحت به نتیجه اجزا میرسن. یعنی امام و آی بروجردی مشکل اینجا ندارن، بقیه خیلی مشکل دارن. البته حالا باز توضیحاتی هست. یه بیانی هم سید مرتضی داره که چند بار اینو تو بحث‌های مختلف براتون خوندم، همون ذریعه صفحه 66. سید مرتضی عبارتش اینه، همون چاپ مؤسسه‌های صبحانی، میگه العرف الشرعی، میگه در عرف شرع حمل میشه لفظ امر، یهمل مطلق هذه اللفظ اذا وردت عن الله تعالی و عن الرسول علل اجزا. یه بیان خاصی سید مرتضی داره که میگه تو عرف شرعی امر بر اجزا حمل میشه. خب اینو باید چجوری تفسیر کنیم؟ فضای قدما یه مشکلاتی تو بحث اجزا داره، من نمیخوام اصلا توش وارد بشم. قدما خیلی دقیق و خوب به اجزا نپرداختن راستش. قدما که میگم حالا فعلا سید مرتضی تا علامه هلی و اینا، اصلا فضای اجزاشون یه مقدار با ما متفاوته. ولی از این عبارت میشه ایده گرفت. سید مرتضی میگه آقا درسته، میگه تو عرف شرع اصلا امر دلالت بر اجزا، تو عرف شرع. یعنی چی تو عرف شرع؟ اینو میشه اینجوری هم تقریر کرد که ما عرض کردیم که آقا اصلا فضای قانون گذاری شرع ما اینجوریه. فقط یه مشکلی سید مرتضی عبارتش داره و کلن قدما بحثو لفظی میکنن. یعنی چی لفظی؟ میخوان میگن اجزا رو از خود صیغه امر نتیجه میگیری. اصلا صیغه امر ربطی به اجزا نداره، این حرف غلطه. متأخرین خیلی درست میگن که بحث عقلیه، دقت بکنید. ولی نکته اینه بحث عقلی لفظیه، دقت بکنید، بحث عقلی هست. ولی عقلی که میره در محضر لفظ معصوم و لفظ خدا. اصلا عقل غیر مستقل یعنی همین دیگه. عقل غیر مستقل یعنی عقلی که وابسته به الفاظ خدا و رسوله، میره در محضر الفاظ خدا و رسول. حالا تو بحث اجزا تقریرش اینجوریه، ما تو بحث‌های بعدی هم تقریرهای متناسبش رو می‌کنیم. پس فکر نکنید ما که این بیانا رو کردیم بحث به نظر ما چی شد؟ فکر نکنید بحث به نظر ما لفظی شد، بحث به نظر ما عقلیه، ولی عقلی که میره در خدمت الفاظ فرق داره با حرف قدما. سوالی که دوستمون دیروز کرد، قدما میگن از لفظ خود امر ما می‌خوایم اجزا رو بفهمیم، این غلطه. عقل داره از اون فعل اینو می‌فهمه، از قانون گذاری اینو می‌فهمه دیگه. حالا این توضیحات. شماره 3 و 4 هم در واقع خیلی مهم نیستش، سریع بکنم. شماره 3 یه بیانیه که مثلا مرحوم ناینی خیلی بهش پرداخته، اشکالایی بهش شده، خیلی هم درست نیستش. من 3 رو سعی، همون مهمش 1 و 2 بود، 4 هم از یه جهت دیگه مهمه، 3 هم سریع بکنم، خیلی مهم نیست. 3 میگه که اشکال هم داره، حالا دیگه ولش کنید. ان القضا بالخصوص انما یجب فی ما اذا صدق الفوت. میگه آقا یه بار میگه قضا، یه بار میگه ادا. میگه قضا، ایشون میخواد بگه آقا نه قضا اینجا لازمه نه ادا، یه جور خاصی وارد میشه. میگه آقا قضا وقتی واجبه که صدق کنه فوت، و ما اینجوری میتونیم بگیم و یمکنن یقال که انه لا یصدق الفوت فی المقام. میگه اصلا فوتی صدق نمیکنه که قضا بخواد داشته باشه. لان القضا انما یفرض فی ما اذا کانت الضروره مستمره فی جمیع وقت الادا. میگه قضا وقتی فرض میشه که اون ضرورت مستمر باشه در جمیع وقت ادا، که تازه بگیم قضا شد، مثلا فوت شد بعد قضا بگردن. میگه علا حاضر تقدیر لا امر بالکامل فل وقت. میگه اصلا امر به کامل به گردن تو نیامده که بعدم بخوای قضاش بکنی. و اذا لم یکن امر فقط یقال و انه لا یسوق به نسبت الی فوت الفریضه اذ لا فریضه. میگه اصلا کاملی به گردن تو نیامد تا بخواد قضاش بکنی، این نسبت به قضا. و اما الادا فانما یفرض فی ما یجوز البدا رو به. میگه عمل ادا فرض این که عمل ادا یعنی چی؟ یعنی مثلا تیمم کردی بعد تو وقت آب پیدا کردی باید ادا بکنی. فرضش کجا بود؟ دیروز توضیح دادیم فرضش جایی بود که جواز بدار باشه. اگه جواز بدار نباشه که تا آخر وقت اصلا فرض دیگه نداره، تا آخر وقت باید صرف کنی. خب میگه فقط فرضش جاییه که جواز بدار باشه. میگه وقد ابتدر المکلف و مکلف ابتدر، یعنی اقدام بکنه سری حسب الفرض الا فعل ناقص، یعنی همون اول وقت بره با تیمم نماز بخونه. فی ازمنت الاولا من الوقت ثم زالت الضروره. میگه مثلا بعدن آب پیدا بکنه قبل از اینکه وقت تموم بشه. میگه تو این فرضه که فقط باید چیز کنه دیگه، تو این فرضه که باید بره دوباره ادا کنه دیگه. میگه و نفس و رخصت فل بدار. اینجا یه نکته مهم میداره، میگه آقا رخصت در بدار، بدار یه حکم فقهی مگه نبود؟ میگه همین که ما قائل به بدار شدیم که تو میتونی زود بری بخونی، نفس همین رخصت لو ثبته، البته لو ثبته یعنی اگر قائل به بدار باشی توشی رو الا مسامحت الشارع. میگه از خود همین ما مسامحه شارع رو میفهمیم فی تحصیل الکامل عند التمکن. همین که شارع اجازه داده تو اول وقت بری با تیمم بخونی، یعنی من دیگه از تو با وضو رو نمیخوام. واضحه؟ میخواد بگه آقا تو وقتی و الا لفر از علیه الانتظار، یعنی واجب میکرد شارع بر اون مکلف انتظار را، انتظار را تحصیلا للکامل. ببین اینجا یه نکته درسته، حالا من سریع خوندم، خیلی اشکالاتی به این بحث هست، به این دلیل سه هست، ولی یه نکته تو دلش هست، اونم اینه من نگفتم باید بریم تمام آیات و روایات رو بگردیم مورد موردی. یکی از اون آیات و روایاتی که باید بریم بگردیم اون آیات و روایاتیه که جواز بداره، یعنی به ما اجازه میده اول وقت بری تیمم بکنی. یک از اونم دوباره عقل در کنار بقیه داره که قرینه جمع میکنه که آقا خود شارع گفته اول وقت میتونی با تیمم بکنی. اگه براش مهم بود با آب خوندن نمیگفت اول وقت برو. این اصلا خودش کافی نیست به تنهایی، باید کنار بقیه قرار بگیره. یعنی این بداری که تو دل سه باید بره، میخوام بگم این 1 و 2 و 3 همش میاد کنار هم، میشه مجموع آیات و روایات کلان ضرورت، آیات و روایات موردی ضرورت. از کلش عقل یه فهم غیر مستقل داره که همین ملازمه حکم اضطراری با واقعیه. واضح شد؟ مرحوم مظفر اینا رو داره تیکه پاره میگه، رفتی هم به عقل نمیده که ما سعی کردیم این کار رو بکنیم. شماره 4 یه بحث دیگه از کامل، شماره 4 دیگه رفتی به 1 و 2 و 3، نه 1 و 2 و 3 رو مثلا. شماره 4 اینه، شماره 4 اینه که آقا فرض کن اصلا ما به نتیجه نرسیدیم، فرض کن به نتیجه نرسیدیم، یعنی شک کردیم آخرش. فرض کنم به نظر ما که شک نمی، به نظر ما عقل میاد قشنگ حکم میده، ولی فرض کن تو یه موردی مثلا به یه دلیل خاصی شک کردی. فرض کن قاعده کلی این بود که فرض طبق مبدأ خود بنده که اینو عقل غیر مستقل داره میفهمه، فرض کن تو یه مورد خاصی به یه قرینه خاصی دیدیم تو یه باب خاصی ما شک کردیم که نکنه اینجا یه دلیل خاصی داریم که نه لازمه دوباره وقتی اضطرار رد شد اونو به حالت عادی انجام بدی. وقتی شک کنی، یعنی نه به این بر بتونی حکم بدی نه به اون بر، چه وظیفه اصلا، چه اصل عملی جاری میشه؟ یعنی نتونی بگی حتما، یعنی نتونی با دلیل اجتهادی بفهمی حتما قضا به عهدت هست یا مثلا ادا یا نه، یعنی اجزا هست یا اجزا نیست. فرض کن نفهمی با دلیل اجتهادی توی مورد خاصی، از چه اصل عملی جاری میشه؟ احتیاط جاری میشه که در نتیجه تو باید احتیاطاً وقتی اضطرار رفع شد اون کارو دوباره انجام بدی، یا براحت جاری میشه یعنی اجزا، یعنی همون کافی بود. اینجا میگن که براحت جاری میشه. چرا؟ شماره 4 اینه، میگه اذا کن ناقد شکک نافی، یعنی شماره 4 قسیمه 1 و 2 و 3 نیست، 1 و 2 و 3 تو فضای اجتهادیه، شماره 4 تو فضای فقهیه. واضحه دیگه منظورم دیگه. اذا کن ناقد شکک نافی وجوب الاداء و القضاء، میگه وقتی ما شک کنیم، حالا این شک میتونه تو همه موارد باشه، میتونه توی مورد فرض کن طبق مبدا بنده که عقل همچین حکم میکنه، ممکنه عقل توی مصداق خاص درست باشه که کلی اجزا داره، ولی میگه اجزا، خب عقل میگه اجزا اما لولا دلیل خاص. خود عقل میگه ممکنه توی باب خاصی شاربه، یا تو این باب خاص من میگم که تو حالت ضرورت این کارو بکن، تو خارج، یعنی درست شیوه شارع همیشه اونجوریه، ولی ممکنه یه جای خاصم بخواد اونجوری بگه دیگه، یعنی خود عقل هم میگه لولا دلیل خاص. حالا فرض کن توی باب خاصی عقل قاعده کلیش اجزا بود، ولی یه روایت خاصی توی باب خاص داریم، یه جوری ما رو به شک میندازه که نکنه اینجا شارع دلیل خاصی آورده که مجزی نیست. فرض کن شک کرد، حالا باید فکر کنم بشم چون خواهم سریع بگم مطمئن نیستم. فرض کن حالا شک کردیم، وقتی شک کنیم از چه اصل عملی جاری میشه؟ براحت جاری میشه. چرا؟ میگه وقتی شک کنیم در وجوب این، ول مفروض اینه که ان وجوبه ها لم ننفهی به اطلاق و نحوهی، و مفروض هم اینه که یعنی شماره 1 و 2 و 3 نشد. ایشون که میگه ان وجوبه لم ننفهی به اطلاق و نحوهی، اطلاق منظورش چیه؟ دلیل شماره چنده؟ دو. و نحوه این منظورش شماره 1 و شماره 3 دیگه، یعنی خلاصه با دلایل اجتهادی قبل که 1 و 2 و 3 بود نرسیدیم. فن هاذا شک فی اصل تکلیف، میگه شک در اصل تکلیفه، شک در اصل تکلیف هم چی جاری میشه؟ براءت. و فی مثلی تجری اصالة البراءت الغازیت و به عدم وجوب، یعنی خلاصه دوباره نتیجه شبیه چی میشه؟ شبیه اجزا میشه یا عدم اجزا میشه؟ نتیجه شبیه اجزا میشه، یعنی چیزی به گردنت نیست. البته اینجا بگم با مبنای خاص امام های بروجردی اینجا احتیاط جاری میشه. خدای بروجردی و امام هم اینو تصریح کردن، چون اونا یه واجب میدونن دو تا مصداق. فرض کن شک کنی میدونی واجبی به گردنته، شک کنی این مصداق کافی بود یا نه، اونجا احتیاط جاری میشه با مبنای خاص امام های بروجردی. حالا این خیلی مهم نیست، اصل بحث همون دلیل اجتهادی 1 و 2 و 3 بود که جمع‌بندی کردم. آخرش هم ایشون میگه ببین دوباره من مظفر تقریر متأخرینی میاد، میگه فهاذا الوجوه اربعه کلها و بعضها و نحوها رو زیرش خط بکشید، یعنی این چهار میتونه پنج هم داشته باشه. ما این پنج رو چی گفتیم؟ گفتیم مثلا اون حدیث رفع رو بخوایم بیاریم استدلال به حدیث رفع کنیم مثلا. خلاصه این چهار پنج تا هیه سر و حکم الفقها بالاجزا، میگه سر و حکم فقها بالاجزا یکی از ایناست، قضاءن و عداءن. میگه والقول بالاجزا علی هذا امر لا مفر منه، شما بنویسید این غلطه، طبق مبنای متأخرین و طبق خود تقریر مرحوم مظفر این غلطه. چرا؟ ایشون میخواد از اینا نتیجه بگیره که قول به اجزا لا مفر منه. چرا غلطه؟ غلطیش اینه که تو یه مورد، دو مورد، سه مورد اینو میخوان بگن. ببین اگه شماره یک ایشون سر برسه درسته، ولی شماره یک ایشون با کلی مشکلات مواجه بود، درسته؟ شماره سه ایشون هم با مشکلات مواجهه. اون بهترین دلیل از این سه تا دلیل اول شماره دوه. خیلی از متأخرین هم گفتن بهترین دلیل شماره دوه، ولی این شماره یکی ایشون نتونست اثبات کنه، ما تونستیم اثبات کنیم، یعنی ما یک و دو و سه رو که با هم جمع کردیم یه اثبات کلی کردیم، ولی مشکلی که مرحوم مظفر یک رو داره مستقل میبینه، دو رو مستقل میبینه، سه رو مستقل میبینه. متأخرین این کارو میکنن، شماره یک مستقلا کافی نیست، شماره سه مستقلا کافی نیست، شماره دو بهترین دلیله، فقط مشکلش چیه؟ موردیه. شماره دو موردیه، یعنی شماره دو این قابلیت رو نداره، درسته با اطلاق توی مورد ثابت میکنه اجزا رو، ولی ما اینجا بخواییم یه حکم کلان اصولی اجزا بگیریم با یه مورد، دو مورد، سه مورد که نمیشه، مگر به همون رایی که ما عرض کردیم برگردن. که میخوام بگم اون راه به نظرم خیلی مشکلات حل میکنه. ایشون میگه باید ترک و زاره به صلات التی هی العمدت و فی الباب، با این آخریه میدید داره چیکار میکنه. میخواد بگه بحث صلات مثال اصلی این بحث اجزای، میخواد اون شماره دوشو یکم احیا کنه. من نظرم خود مرحوم مظفر با دقتای منطقی حواسش هست که با یه مورد دو مورد نمیتونه ثابت کنه، میگه چون باب صلات باب اصلی تو این بابه، ما هم رفتیم آیات و روایات صلات و طهارت و اینا رو دیدیم مطلقه میتونیم اجزا رو نتیجه بگیریم. باز مشکل رو حل نمیکنم، خب بگم داره تلاش میکنه. به نظر ما همین رویکرد عقل غیر مستقل که سعی کردیم این جلسه بگیم خیلی مهمه، باید تو جلسات تو مباحث بعدی هم تو هر جلسه تو هر بحثی یه جلسه جمع‌بندی اینجوری ان شاء الله داشته باشیم. السلام علیکم.
اللهم صل